محمد حسینی، این پارادوکس. امروز جمعه 14 دی ماه 97 هست و ما برگشتیم. امیدوارم در هفته‌ای که نبودیم و رفته بودیم کسی دست به گاز نزده باشه. با کبریت من گفتم کسی بازی نکنه، امیدوارم کسی نکرده باشه. من قبل از این که برم سفارش کرده بودم، که البته وقتی برگشتیم دیدم یک بوی بدی تهران را گرفته. آقا
واقعا بوی خیلی بدی میاد، ولی من نمیدونم حالا مال فاضلابه مال چیه، نمیدونم.
من که سرکار بودم و بو از تو شرکتم میومد، بوی خیلی بدی هم بود. بعد که از انقلاب اومدیم بیروتن بود تیزتر شد، موقع بود بد بود، بعد بود تیزتر شد و ما احساس خفگی داشتیم. الانم جلومون میسوزه دیگه، من میگرفتم که خفه نشیم. واقعا انقدر بوی بدی میومد، حتی من چون مریضم هستم واقعا نمیتونستم نفس بشم، خیلی بوی بدی بود. خیلی احساس میکنم یه چیزی رو دستکاری میکنن این بوی میاد، چون اگه بوی فاضلاب باشه همیشه هست.
بوی آشغال سوخته است، نمیدونم حالا من اینجوری احساس کنم. فکر نمیکنم فاضلاب باشه چون بوش به بوی فاضلاب نمیخوره.
اول گفتن فاضلاب ترکیده که فوراً تکذیب کرد، بعد گفتن آقا بو از مترو بوده که خب فوراً تکذیب کرد. الان هم مثلا معاون فرماندار تهران بعد گفت که اصلا کل خبر بوی بد رو یارو تکذیب کرد، اصلا کل داستان تکذیب کرد. هنوز البته نگفتن که تقصیر این بو مثلا تقصیر آمریکا بوده، اسرائیل بوده، استکبار جهانی بوده، ولی گفتن که مدیر اجرایی طرح پلاسکو گفته که انباشت فاضلاب در عمق 21 متری این ساختمان به مدت 50 سال منجر به تولید گازهای بدبو اشتغالزا شده، که در حالی که فحفاری می‌کردن ناگهان این گازها با فشار بسیار زیاد از شاه به مدت حدوداً 40 دقیقه فوران زده. گلاب بروتون زیر پلاسکو رو داشتن میکندن خوردن به داستانی 40 دقیقه تمام این فوران زده سطح تهران رو، حداقل اون منطقه رو، که البته سازمان محیط زیست البته این اصلا تکذیب کرد. تکذیب اگه آقا اصلا گفت اصلا این ادعا عقلانی نیست، اصلا عقلانی نیست. ممکنه افرادی در رابطه با این موضوع اظهار نظر و ادعاهایی داشته باشند، محیط زیست گفته، اما اداره کل محیط زیست چون اداره نشنیده است. اصلا محیط زیست هم کلا میگه آقا این خبری که تو داری به من میگی این اصلا به گوش من نخورده، ولی در مورد خبری که به گوشم نخورده ابراز نظر میکنه، که البته این در نوع خودش از برکات انقلاب به حساب میاد. ما نمیفهمیم اینا برکات انقلابه، ما نمیفهمیم اینا به خاطر امنیت ملیه. البته آقای حمید رسایی گفتن که خودشون به تنهایی بدون کمک گرفتن از علم و دانش بشری و امکانات مهندسی و این بودجه کشور بیت المال خرج کردین و اینا، ایشون کلا گفتن ما فهمیدیم که بوی بد از کجا بوده و گفتن که این بوی لاشه برجام است. خلاصه این که من میخواستم خیلی راجب این بوی بد حرف بزنم، بعد دیدم دیگه زایه است دیگه، بسه. امیدوارم زود پیدا بشه داستان چیه. یه هفته باز ما نبودیم تهران رو بو گرفت، یک هفته، با اینکه من سفارش کرده بودم آقا، ولی باز نشد که ما یک هفته نباشیم تهران را بو.
Donny Castellón, su vina, Steve Flamman, así te ma bundera, más a mi kigo si, más a mi kigo si, e fran así te ma chuba, ta da ba ta da ba ta da ba, as agua ta da ba ta da ba ta da ba, mo pedra na chung. Tadaba mo pedra na chon
Toni Castellon subina scrive flamma nasci temma mundera ma sabi chi così
ma sabi chi così
e flamma si temma giuva tadaba 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 es ama tadaba 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 mo pedra na chon as agua mo pedra na chon
pochi nasci otro mio da pesama non come se fosse così pochi nasci otro
بله، ما من این دفعه که تعطیل کردیم تصمیم گرفتم که کمتر خبر بخونم، این چند روزی که تعطیل بودم کمتر تو شبکه‌های اجتماعی باشم. فرصتی هست برای این که مثلا یه ذره برگردم چند قدم اونورتر ببینم در دنیای خودم چجوری هست، چون میدونستم که بعد از 7 روز دوباره برمیگردم در میانه اخبار مملکت، که البته آمدم و دیدم که با بوی خوبی هم همراه نبود. و خب من دیگه همین آدمم دیگه، من قبول کردم ملت که با خبر و شبکه‌های اجتماعی من هم حال میکنم و معتادشم، و هم وقتی یه هفته شیر فلکه رو میبندی میبینی که نفس کشیدن آسان‌تر میشه. و من به شما پیشنهاد میکنم که اگر میتونید یک بالانسی بین این دوتا پیدا کنید، چون من خودم شخصا نتونستم هیچ بالانسی پیدا کنم، هیچ بالانسی نیست و باز موبایل دستمه 24 ساعته، حتی تو رخت خواب. اینجا سال نو شد، الان دیگه همونطور که خبرش به گوشتون خورده و هنوز تقسیم نشده، سال 2019 است. من هم یه ریستی کردم این کامپیوتر خودم رو و امیدوارم که سال جدید میلادی برای من سال خوبی باشه، برای بقیه هم اگه دوست داشت باشه، ما بخیل نیستیم. اگر از احوال بنده میپرسید باید عرض کنم که وضعیت بد نیست، زیاد خوبم نیست، ولی خب هر روز داریم تلاش میکنیم دیگه، تلاشی برای زنده ماندن، سالم تر زندگی کردن، امیدوار بودن، تلاش برای زازندگی، که خب روز بد داریم روز خوبم داریم، ولی در کل خانواده سلام دارن خدمتتون. همه فکر میکنن آقا چون من کارم طنز سیاسیه، من یه آدم سیاسی هستم که شکل این آدمای عصبانی میره تظاهرات شعار میده، اکتیویست هستم تو خونه همش دارم آهنگ سر اومد زمستون با صدای بلند گوش میکنم و از این حرفا. نه آقا جان اینجوری نیست، من از سیاستمدار خوشم نمیاد و اصلا این برنامه رو درست کردم برای همین کلا 10 سال پیش. البته من به سیاستمدارهای موفق تاریخ احترام میگذارم، خصوصا اونایی که صلح و آبادانی و آزادی و عدالت نسبی برای مردم برمغان آوردن، ولی چون تو این کار سیاسی اینو احساس نیست من باش حال نمی کنم به همین راحتی. من زدم تو کار هنری، چون آدم میتونه باش احساساتش رو بیان کنه، یعنی خروجی داستان میتونه نماینگر احساسات طرف باشه، که خب البته وقتی احساس وارد میکنی وارد داستان میکنی، یعنی انسانیت وارد داستان میکنی، و کلا هدف من تو این برنامه نگاه انسانی کردن به اخبار سیاسی و دیگر اخباری که به همین علت خود به خود کمدی میشه. میدونید چرا؟ چون ما سیاستمدار خوب نداریم، که یعنی من سیاستمدار خوب نمیشناسم. سیاست مثل بازی شطرنج میمونه، شما هم تو هیچ بازی شطرنج هیچ احساسی به خرج نمیدی، همش باید فکر کنی که چجوری سربازت کشته نشه. سیاست مدار ایرانی البته از اون دست از شطرنج بازایی هستن که استایل بازیشون انتحاریه، برای سربازا هیچ ارزشی قائل نیستن کلن، و اونا رو تعمدن تو پوزیشنی قرار میدن که بشه طرف مقابل اونا بزنه و فقط دنبال محافظت از شاه و ملکه و اینا هستن. کاسپاروف این کارو نمیکنه آقا جان، ولی محسن رضایی میکنه و کرد. هفته پیش توییت کرد که عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد، اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد پس وای به حال نوشته هایو. خب من شما عرضم که اون چیزی که عرض کردم، یعنی سیاستمدار کنونی یا فرمانده نظامی سابق، تایید زدم بهش، اصلا از اینجا تا شلمچه تایید کردن حرف منو و برگشتند. اسناد و مدارک حاکی اند که حدود 13,000 نفر توی عملیات کربلای 4 جان خودشون رو از دست دادن. بعد آقای رضایی سالها بعد از اون میاد میگه آقا میخواستیم گولشون بزنیم، این همه آدم به کشتن دادیم. آقا جان با یک نفر دو نفر گول بزن، نه 13,000 نفر، چه خبرتونه؟ که البته این اهمیت نداشتن جان آدمی و بودن ارزش انسان و جان انسان نزد آقایان خبر جدیدی نیست، و مسئله اصلی تمام اعتراض ها به این مسئله علاوه بر بیکفایتی آقایان در اداره جنگ و این هم هزینه دادن، این بود که آقا این جان انسان ها سنگر دفاعی مملکت نکنید، این اگر این کارو بکنید این زیاد ایده هوشمندانه نیستش، یعنی کلان هدف بر اینه که کشور کمتر از سرمایه حیات جوانانش هزینه بده برای دفاع از خودش و بیشتر روی هوش نخبگانش و آدمهای این کاره حساب باز کنه. خلاصه آقا ما نبودیم و بوی بدی از این داستان بلند شد. کار به جای رسید که محسن رضایی رفت تو برمین رشیدپور و همونطور که انتظار میرفت خودشو برد در صحرای کربلا، شهید کرد، شروع کرد به گریه کردن.
مهدی باکری که تو ذهنم میاد، کنترل خودم از دست میدن، نه تنها من که چیزی نبودم تو این جریان. من یه نفری بودم دیدم کشورم اشغال شده، درس و دانشگاه و اینا رو ول کردن، سلاح گرفتن، بعد امام تشخیص دادن منو.
اینم حربه آخر آقایان، هر وقت کم میارن و میبینن مغلوبه شدن، شام غریبان به پا میکنن. حتی رفیق قدیمیش مرام گذاشت اومد درستش کرد. حاج قاسم سلیمانی چه گوارای خبر میاد؟
این که ما اساسا در همه یک بحثی که من دیدم در این فضای مجازی مطرح میشود، یا بعضی ها مطرح میکنن و شماتت میکنن که چرا عملیات لو رفت، مثلا آقای رضایی دستور عملیات داد. البته این دستور شخصی که نبوده، یک جمعی تصمیم گیرنده بر مسئله جنگ بودن، برای دستور دادن و عملیات کردن یا عملیات نکردن. اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه، ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی رو داشتیم.
چه مرامی میذاره قاسم سلیمانی بر رفیق قدیمیش؟ نه تنها میاد تو برنامه تلاش میکنه خرابکاری رفیقش رو با مطرح کردن منطق نظامی درست کنه، بلکه مسئولیت حمله رو به نوعی گردن خودش هم میندازه، میگه آقا تصمیم گروهی بوده، اینا ما آدم که کشته شدن گروهی ما تصمیم گرفتیم اشتباه کنیم. باقی کسانی که در این تصمیم نقش داشتن هم اگر معرفی کنه من ممنون میشم، اینکه ملت بفهمند اشتباه چه کسانی بود که باعث شد این اتفاق بیفته. خب اینم در وجدان تاریخ جالب خواهد شد. خودش اصلا حداقل نصف این همه سوراخ‌های تاریک 40 سال اخیر رو روشن میکنه. بچه‌های ملت رو با آهنگران اینا فرستادن جبهه که ای لشکر صاحب زمان آماده باشه و اینا، و حالا اینجوری توجیه تاریخی میکنن از این حرفا. ما تا از مرخصی اومدیم بیرون خوردیم به کشتار جوانان کشور ملت. یکی از خوبیهای مرخصی خبری اینه که وقتی شیرفلک رو باز میکنی تازه میفهمی که اوه چه خبره. و منم این هفته میخوام تلاشم اینه که به شما بگم اوه چه خبره. اینم بدون هیچ نظم و ترتیبی من میخوام خدمتتون عرض کنم این هفته، تا بدین انسان بدانید که آقا هیچ آداب و ترتیبی در این دنیای پیرامون ما قرار نداره. داستان پیچیده است، گاهی قمر در عقرب. همزمان با تمرکز اخبار روی از میان رفتن 13,000 جوان مملکت در کربلای شاه، یک کربلای دیگه باز درست شد. اتوبوس دانشجوی دانشگاه آزاد تو واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران واژگون شد که منجر به مرگ دانشجویان شد. یعنی عملا همون شیوه مدیریتی ادامه پیدا کرده. واقعا فقط این منطقه عملیاتیه که عوض شده.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بحره نبر بی بی امان، آماده باش، آماده باش، ای لشکر صاحب زمان.
بله، البته من وقتم کمه برای این که بوی بد همه اخباری که نبودم رو پوشش بدم، ولی اگر میخواد بدونید مثلا در دستگاه اجرایی کشور چه خبره، باید عرض کنم که هیچ چیزی از زمانی که ما نبودیم عوض نشده، همچنان بوی بدی داره زده بالا. یعنی مثلا روحانی هنوز داره همون حرفا رو میزنه، در جایی که کسانی که کار دارند، کارگرای مملکت، هنوز پولشون پرداخت نشده، ایشون دوباره مثلا انگار دوباره میخواد مثلا بحث انتخاباتی داره میکنه، مشکل بیکاری رو میگه حل کرده. آی وای.
من میخوام به ملت عزیز ایران بگم برای اولین بار آمار مردمی که در اشتغال هستند و خالص اشتغال ما الان تقریبا رو مرز 24 میلیونیم. 24 میلیون شاغل ما داریم و این برای اولین باره در تاریخ ایران. معناش اینه که ما میتونیم بیکاری رو مهار کنیم. البته بیکاری هنوز ما مشکل داریم. در این آمار جدید در 15 استان کاهش داشتیم، خب بعضی از استانها افزایش داشتیم. در مجموع در شرایط فعلی ما بسیار خوب و امیدوار کننده است.
مرد سبی، شما اصلا مشکل اینایی که شاغل بودن، شاغل هستن، کارگرا پولشون رو ندادن رو حل کن، بعد دوباره شغل ایجاد کن تا پولشون رو ندن دوباره. اسماعیل بخشی رو یادتونه؟ کارگری که به نحوی رهبر کارگران معترض رو به عهده گرفت، بازداشت شد. اسماعیل بخشی از این حرفا میزد که گرفتینش.
ما زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی اینقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین هم به ما پیوستن. توجه دارید؟ ما نمیدینیم دولت به جای اینکه به دال ما برسه روز به روز داره با آوردن بیمورد یگان ویژه در اول آورده دوشوش الان هم همه رو ریخته با اسلحه. نمیدونم شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟ مگه ما چی گفتیم؟ شما مزماری؟ شما فرزند این سرزمین هستی؟
مگه ما جازی کرده؟
این آدمو بازداشت کردند، 25 روز نگه داشتند، شکنجه کردند. اسماعیل بخشی هم تو اینستاگرامش هفته پیش نوشته که آقا مثلا اینقدر به من فوش رکیک جنسی میدادن، در کتکش میزدن که از شکنجه های جسمی بدتر شکنجه های روانی میدادن ایشونو. ایشون نوشته که نمیدانم چه بر سرم آوردن که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد. منی که زمین زیر پایم میلرزی تحقیر شدم، به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی میشوم. این وضعیت اسماعیل بخشی. هزینه که اسماعیل بخشی داده برای گرفتن حق و حقوقش خیلی قابل تقدیر البته و معلوم نیست باز چه بلای سرش بیارن. این حرفا رو داره میزنه دوباره. اگه همینجوری ادامه بده معلوم نیست چی بشه. ولی بعضی وقتا هست که شرافت آدمی دیگه قابل خریدن نیست یا آقا جان. اینم از اون مواقع است. الان تو همین اینستاگرامی که ایشون تونسته این حرفشو بزنه الان قرار انقلاب بشه، باز قرار فیلتر بشه. آقای جهرومی که عینکشو نمیتونه صاف بذاره رو دماغش، همین وزیر ارتباطات مملکت به جای اینکه مخالفت خودشو با فیلترینگ اعلام کنه، خودش الان جاده صاف کنه فیلترینگ شده.
متن صحبت‌های معاون محترم دادستان رو نخوندم، از تیترای خبر صبح که در دولت می اومدم مطلع شدم. فرض رو بریم بذاریم که حرف ایشون درست، یعنی اصلا اساسا صحبتی که ایشون میکنن اختیار قانونی داشته باشن یا چنین اتفاقی هم بشه رخ بده، بعد چی؟ یعنی قرار بعدش چه اتفاقی بیفته؟ فرض کنیم که الان اینستاگرام فیلتر شد، اتفاقات پس از این چیه؟ این رو روشن کنن برای مردم و برای همه. دو قطبی فیلتر یا مخالفت با فیلتر در کشور درست نکنن، بیان به صورت واقعی صحبت بکنن، میگن الان اینستاگرام فیلتر شد، امروز ما اختیار داریم، رفتیم از اختیارمون استفاده کردیم، اینستاگرام هم فیلتر کردیم. از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده؟ در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده؟ در کاهش جرایم چه اتفاقی رخ میده؟ در افزودن این ظرفیت به توانمندی های مثلا داخلی چه اتفاقی رخ میده؟ اینها رو صحبت بکنن، بالاخره جمع‌بندی اوغلا بشه. این که ما بگیم تفنگ رو بذاریم رو سر یکی شلیک بکنیم طرف میمیره، این یه واقعیت.
واقعیت اینه که شما هیچ اختیاری نداری آقای جهرمی. این حرفا فقط فرار رو به جلو هست و میخوای که مثلا پس فردا نگن فیلترینگ اینستاگرام هم مثل تلگرام از روی دوش دولت مثلا برداشته شد فلان شد و اینا. شما اصلا میخوای که هیچ چیزی رو به عهده نگیری پدر جان. اینجوریه وضعیت شما. این از این. من تو این مدتی که نبودم البته وقت کردم این مدت یه ذره تلویزیون نگاه کنم، ملت، شبکه‌های مثلا ایران، شبکه 3 2 1 فلان. معلوم شد که صدا و سیما اصلا پروپاگاندا برای آماده سازی جامعه برای فیلترینگ اینستاگرام رو آغاز کرده. یک آقای دکتری آوردن، من اصلا نمیدونم این دکتر چیه، دکتر کیه، این چه آی کیوی که این داره. اینه بگیره یکی.
شما الان صفحه اینستاگرام دارید؟
نه الحمدلله
ندارید.
شما اینستاگرام رو گوشی داشته باشی نمیتونی گناه نکنی. یعنی نرم افزار ساختن بازش کنی میبینی، میبینی اصلا شما نمیخواد کاری بکنی، میبینی اینو ببینی ببینی اولش میگم ولی بعد یواشاش میبینه عادی شد. خب بعد عادی شد یواشاش میگه مثل اونا باشی، چون اگه مثل اونا نباشی دیده نمیشی. باید دیده بشی، اونجا محور دیده شدنه.
یعنی آقای دکتر هیچ کس نیست که در اینستاگرام باشه و بتونه با کنترل خودش با اتفاقاتی که از حاشیه اینستاگرام شرایط رو یه جوری بچینه که بهره اطلاعاتی ببره ازش، اطلاعات درست بگه. یعنی عموما هر کی وارد اینستاگرام میشه این بار منفی
میگه، خیلی بدبینانه است. ولی مثلا یه روی مرداب یه گل هست دیگه، ما میریم گل رو بچینیم و رفتی تو مرداب تا برسی به گل، تا اینجا تو مردابی.
آقا این آدم ها رو شما از کجا پیدا میکنید؟ ما دوباره 400 سال عقب افتادیم. که البته در خبری دیگر، در خبری دیگر آقای محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز پنجشنبه اعلام کردن که ایران طی 40 سالی که از انقلاب بهمن 58 میگذره به اندازه 400 سال پیشرفت کرده. البته من ایشون منظورش کدوم ایران بود من نمیدونم، تا جایی که ما دیدیم از این خبران نبود و شواهد و قرائن دال بر این است که هیچ چیزی جلو نرفته، بلکه همش درجا زدیم عقب افتادیم. من فکر میکنم که کنترل اوضاع دست آقایان در رفته، شاید به خاطر اینکه شبا از حراس اینکه واژگونی اون اتوبوس به صورت نمادین به واژگونی نظام هم منجر بشه خوابشون نمیبره. شبام که خوابت نبره داستان میشه دیگه. البته هر اتفاقی تو مملکت میافته میدونید که شاید از غیب میرسه بهش مهر تایید میزنه. این که من میگم سران شبها خوابشون نمیبره رو آقای محسن هاشمی شورای شهر تایید کرد. اینو بشنوید، محسن هاشمی شورای شهر اصلا شورای شهر ریخته به هم، بعدم گفته مشکل همون چیزیه که من دارم تو این برنامه میگم.
رئیس شورا در مورد ساختار شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران
تصمیم گرفت. آقا خب چرا گوش نمیدید بر آقای من که
چه جوری نحوه اداره جلسه است؟
اصلا نه دست رو
شما هر جلسه رو یه جوری اداره میکنی آقای هاشمی.
آقا
همین جوریه.
نه همینجوری نیست، رأی اعلام کن، رأی اعلام کن.
باید ساز
رأی اعلام کن. این شانتاژ بازی خوب نیست.
البته رئیس شورا پس از دقایقی دوباره به صحن بازگشت و شرایط به حالت عادی درآمد.
از خبرنگاران عزیز اعضای شورای شهر و مدعوین عذرخواهی کنم، دیشب خوب نخوابیده بودم، یه مقدار کنترل جلسه از دستم خارج شد و اجازه دادم که های امینی جلسه رو ادامه بدن تا از اون بند عبور کنیم و بعد به جلسه برگردیم. آخه
چی شده بود؟ خوب نخوابیدی؟ این البته مسئله خیلی مهمیه، خوابیدن شبا. ولی چرا شما خوب نمیخوابی شبا آقای هاشمی؟ خیلی مهمه که ملت هر چقدر خواب آقایان آشفته تر بشه بدونن که اوضاعشون بدتر هم خواهد شد. خب من دیگه چه خبری بدم؟ اصلا دیگه وقت برنامه داره تمام میشه، چی بگم دیگه؟ دیگه هفته پیش چه اتفاقی افتاد که بگم؟ والا خبر که زیاده. بذارید من این هفته اخبار آشفته رو یکی دوتا گفتم، خودم هم ذهنمو جمع کنم. یعنی خبر بد که زیاده، خبر بد واقعا زیاده، ولی من میخوام این بخش از برنامه رو با صحبت های محمد داتکان پایان
در رو ازتون بپرسم. ببینید الان شما صحبتایی که میکنید ممکنه یه نگاه ایجاد بشه که شما آخرش اصلاح طلبی یا اصولگرا.
هیچ کدوم شما... من خودم تو این عمری که کردم و 40 سال از انقلاب اسلامی هم گذشته، اینو بگم که اصولگرای و اصلاحگرا هر دو تایشون دنبال منابع قدرت، شهرت، ثروت. جان امام حسین دیگه مردم کشورم این بار به هیچ کدوم اینا گول نخورم. یکیشون بیاد اینجا جای من نشینه، من جای خودم بشینم، شما هم باشی یکیشون بیاد اینجا بشینه جلوی من. چرا من همش ورزشی دعوت کنی؟ خوشحالم که امروز میتونم بحثای دیگه هم بکنم. بیاد جلوی من بگه آقا ما نبردیم، نخوردیم، نه قدرت طلب بودیم نه شهرت طلب، تو من به شما دونه دونه شون و سابقه شون رو بگم.
صحبت محمد دادکان شنیدید، رئیس قبلی فدراسیون فوتبال، آدم فوتبالی. من با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در بازی هفته آینده از تمام آنچه که تا اینجای برنامه گفتم، برای اینکه این نفس راحتی بکشید، من شما رو از آنچه شنیدید پناه میدم به موسیقی از این همه اخبار. اصلا آقا هر وقت از این دنیا آسی شدید موزیک گوش بدید ملت. اینجوری
خامیزا، من تو دوره سربازی توی ارتش فرمانده پیری داشتم که توی برخورد با سربازاش شعار کلیدی داشت، میگفت به من نمیشه و نمیتونم و ندارم و نشدنیه و هر چی که با نه شروع میشه نگی. حالا که بعد گذشت این همه سال با خودم فکر میکنم، میبینم اون پیرمرد عجب نکته‌ای رو در من و سربازاش نهادینه کرده. حالا هر وقت که تو زندگی به نقطه‌ای میرسم که میبینم ای بابا نمیشه و نمیتونم و باز هم به بن‌بست رسیدم و یکی مثل دوست گالیور ته ذهنم غر میزنه من میدونم که موفق نمیشویم، یه نهیب به خودم میزنم و میگم هنوز نشده. تو میتونی.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو همین جا ملت. برنامه این هفته ما اینجا دیگه تمام میشه. 3 2 1 تمام.